اگر مایلید با کاوش در ارتباط باشید، سامانه که پیام کوتاه ما به شماره 30,3637 در اختیار شماست. و ما میهمان برنامه امشب سرکار خانم نسیم غلام شهبازی، مدیرعامل یک شرکت تولید کننده محصولات نانویی هستند و البته تولید کننده ماسک های تنفسی. شبتون بخیر شنوندگان عزیزم، در بخش گفتگویی کاوش امشب همراه هستیم با سرکار خانم نسیم غلام شهبازی، مدیر عامل یک شرکت تولید کننده محصولات نانویی و ویژه تولید کننده ماسک های تنفسی. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم محضر ایشون. سرکار خانم سلام بر شما، خوش آمدید به کاوش رادیو اقتصاد.
سلام و ادب هستم خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم از شما، ممنونم که ما رو همراهی میکنید. خانم شهبازی عزیزم، امکان داره که قدری خودتون رو معرفی بفرمایید و از سابقه تحصیلیتون هم برای ما بفرمایید؟
من نسیم غلام شهبازی هستم، کارشناسی ارشد مهندسی نساجی از دانشگاه صنعتی اصفهان و 11 سال هست که شرکت دانش بنیان رو در واقع مدیریت میکنم.
درست، 11 سال که این شرکت راه اندازی شده؟
بله،
یک شرکت دانش بنیان هست.
بله.
چقدر خوب، چقدر عالی. حالا میخوام در خصوص تولید ویژه‌تون هم با ما صحبت کنید، تولید ماسک‌های تنفسی که به چه صورت هست، با چه ویژگی‌هایی تولید میشه؟
ما به کمک در واقع نانو الیاف ماسک‌هایی رو تولید کردیم که ویژگی بارزشون راندمان بالای این ماسک هستش. نانو الیاف به دلیل خواص ویژه‌ای که دارن، حالا هم توی فیلترهای راندمان بالا و هم توی ماسک‌های تنفسی استفاده میشن و این محصولیه که هم برای بیماری کرونا در واقع میتونه خیلی کمک بکنه و هم پیش از این هم در بسیاری از صنایع و از طرفی هم برای آلودگی هوا کاربرد داشته و داره همچنان.
درسته، این راندمان بالا منظورتون دقیقاً چیه؟ میخوام برای شنوندگان کاملا مشخص باشه.
ببینین، شما ماسک رو به یه دلیل خاصی در واقع استفاده میکنین و اون اینه که ایجاد محافظت بکنین از سیستم تنفسیتون در برابر آلاینده هایی که توی محیط وجود داره. حالا این آلاینده ها میتونه آلاینده های زیست محیطی باشه، ویروس باشه، باکتری باشه یا هر چیز دیگه‌ای باشه. ماسکی که بهتری داره که حد اکثر این آلاینده ها رو بتونه فیلتر بکنه. مفهوم راندمان ماسک دقیقا همینه، یعنی وقتی میگیم یک ماسکی راندمانش بالاه، یعنی با حد اکثر توان میتونه جلوی ورود این آلاینده ها رو به سیستم تنفسی شما بگیره.
درست،
که ماسکای نانو الیاف تا 99% این در واقع راندمان فیلتراسیون رو ایجاد میکنن.
چقدر عالی. و اون وقت قابل تشخیص هست، یعنی محصول شما رو مردم چطور، یعنی که حالا محصولی که نانو الیاف داره رو چطور از حالا یک محصول معمولی میتونن تشخیص بدن؟ خانم شهبازی عزیزم،
والا در حال حاضر ستاد نانو ریاست جمهوری محصولات نانو رو میاد در واقع بهشون یه گواهی اعطا میکنه و توی سایت خودش اسم شرکت های نانویی رو مینویسه برای اینکه مردم بتونن تشخیص بدن حالا جنسی که واقعا نانو هست یا جنسی که فقط ادعای نانو بودن رو داره و یا نه کلا اصلا جنسی که نانو هست.
آه، یعنی روی بسته‌بندی محصول کاملا مشخص هست محصولی که شما؟
بسته‌بندی محصول که مشخصه و حالا صحت ادعای تولید کننده رو هم در واقع ستاد نانو صحه گذاری میکنن.
شما چگونه وارد حوزه نانو شدید و مخصوصا به ساخت نانو پوشش ها رو آوردید؟
من پروژه کارشناسی ارشدم روی نانو الیاف بود و بعد از اون به دلیل علاقه زیادی که به این مبحث داشتم تحقیقاتم رو ادامه دادم و با کمک همسرم یه شرکتی رو اندازی کردیم که توی زمینه نانو الیاف فعالیت می‌کنیم.
درسته. و اینکه میتونیم با هم دیگه این نوع پوشش، این در واقع نانو پوشش ها رو یکم توضیح بدیم که قابل فهم باشه برای شنوندگان عزیز که به چه صورت هست، اینا چه ویژگی هایی دارن، اینجوری که قابل فهم باشه برای شنوندگان محترم ما؟
بله، از کنم خدمتشون که نانو پوشش ها حالا به دسته های مختلفی تقسیم میشن که یکی از این دسته ها میشه بحث نانو الیاف. نانو الیاف به دلیل حالا ظرافت خیلی بالایی که داره سطح ویژه بالاتری رو ایجاد میکنه و توی محصولات آرایشی بهداشتی و همچنین توی محصولات سلامت مثل زخم‌پوش‌ها به دلیل اون ویژگی‌های خاصی که داره کاربرد داره و میتونه حالا کیفیت این محصولات رو ارتقا بده.
درسته. پس در اگر بپرسیم که در کدوم صنایع کاربرد داره، آرایش بهداشتی و سلامت محور میتونیم ازشون استفاده کنیم. تشکر میکنم از شما. تقاضا میکنم شنوندگان همچنان روی همین موج رادیویی اف ام ردیف 98 مگاهرتز با ما باشن. درباره نانو پوشش ها و نانو الیاف ها بیشتر در این برنامه با شما صحبت میکنیم. شنوندگان خوبم، در همراهی با خانم شهبازی، مدیر عامل یک شرکت تولید کننده محصولات نانویی. اگر مایلی درباره اقتصاد دانش بنیان بیشتر بدونید، کاوش رو فراموش نکنید. کاوش باز رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به حضور شما تقدیم میشه. با ما در کاوش در ارتباط باشید. سامان پیام کوتاه 30,000-36-37. خانم شهبازی، تولید کننده ماسک‌های تنفسی و مدیر عامل یک شرکت تولید کننده محصولات نانویی، پشت خط تلفنی برنامه کاوش هستند. تقاضا می‌کنم همچنان ما رو همراهی کنین، چون ما با حضور ایشون درباره نانو پوشش‌ها و زیرمجموعه اون نانو الیاف‌ها با ایشون صحبت کردیم که حالا در بخشی از توضیحاتشون فرمودن که ویژگی نانو الیافا این هست که 99% توان این رو دارن که جلوگیری کنن از ورود آلاینده ها و به نوعی فیلتر هستند که میتونن کمک کنن به ما، اون هم در شرایطی که شرایط کرونا است و خب استفاده از ماسک‌های تنفسی هم میتونه به ما بسیار کمک کنه. خانم شهبازی، امکان داری که درباره درآمدزایی این رشته هم با شنوندگان ما صحبت کنید که چقدر میتونه مفید فایده باشه؟
حالا هر شرکت دانش بنیان، حالا یا غیر دانش بنیان فرق نمی کنه، در ابتدای کار که تأسیس میشه شاید خیلی نباید انتظار این که سریع به بازده برسه، ولی اگر توی حالا اون کاری که قرار هست انجام بشه پشتکاری وجود داشته باشه و حالا یعنی منظورم اینکه زود دل سرد و ناامید نشن، قطعا این رشته هم مثل بقیه رشته ها درآمد داره و درآمد خوبی هم داره.
یعنی میشه به عنوان یک درآمد پایدار بهش فکر کرد، اونقدر که بتونیم جایگزین درآمدهای مثلا کلانی مثل درآمدهای نفتی ببینیمش در کشور، حالا به طور کلی چون داریم درباره نانو پوشش ها صحبت میکنیم؟
بله، اصلا خدمتتون که نانو پوشش ها و به ویژه نانو الیاف که من راجع بهش اطلاع دارم چشم انداز خیلی خوبی نه تنها توی ایران بلکه توی کل دنیا در رابطه با درآمدزایی این محصول و محصولاتی که مرتبط هستن با نانو الیاف وجود داره.
خانم شهبازی عزیزم، امکان داری که شما هم درباره اقتصاد دانش بنیان با ما صحبت بفرمایید که چه تعریفی در این حوزه دارین؟
بله، اقتصادی که حالا در واقع کمتر توش دلالی وجود داشته باشه و به واسطه علم و دانش ما بتونیم محصولاتی رو ایجاد بکنیم که به ارتقای زندگی خودمون و بقیه کمک بکنه و از این طریق حالا بتونیم برای خودمون هم درآمدی رو ایجاد بکنیم.
این که میفرمایید دلالی درش وجود نداره، به چه شکل از ساختارش که این اتفاق براش نیفتاده، این رو میشه برای ما روشن توضیح بدین؟
ببینیم، سیستم پخش و توزیع رو من هیچ جا منکرش نمیشم. خب مسلماً وجود سیستم های پخش و توزیع به همه شرکت ها کمک میکنه، چه تولید کننده محصول باشن چه تولید کننده خدمات، ولی منظور من از دلالی خرید و فروش هایی هست که به واسطه سودجویی یه سری افراد انجام میشه و حالا محصولاتی رو میخرن و به واسطه چند دست میخوان بسوشن اون رو، و خب توی اقتصاد دانش بنیان کمتر این اتفاق میفته، چون بازار هدفش افرادی هستن که با این علم و دانش آشنایی کافی دارن و یه جورایی تو رو حالا اون واسطه گری نمیرن.
درسته، چون که اشاره کردید که حالا به اون ماسکای تنفسی که بر اساس نانو الیاف هم تولید میشه در شرکت شما، آیا درباره این ماسکای تنفسی اتفاق نیفتاده؟ ما حالا سوء استفاده ها یا دلالی هایی نداشتیم در بازار که مردم
قطعاً داشت، ولی حالا محصولات دانش بنیان روی تولید و پخش و توزیعشون حالا بیشتر نظارت وجود داره.
آه، یعنی کاملا مردم میتونن نسبت به اینجور محصولات اطمینان داشته باشن در بازار؟ چون که من الان حالا به عنوان یک فردی که فرد عادی است و میخوام ماسکی رو تهیه کنم، صرفا نمیدونم که آگه این ماسک از نانو الیاف هست یا اطلاعات خاصی ندارم. شما فرمودید که مراجعه باید بکنیم به سایتی که مربوط به وزارتخانه است، درسته؟ یا یعنی اینکه
مربوط به ستاد نانو، هم روی بسته‌بندی خود ماسک درج شده و هم برای اینکه مطمئن بشین از در واقع ادعای تولید کننده، به ستاد نانو اگر مراجعه بفرمایین لیست شرکت های تولید کننده این محصول و بقیه محصولات نانو رو میتونین اونجا ملاحظه بفرمایین.
آها درسته. شما فهمید که نظارت وجود داره، چون یه وقتی ممکنه که حالا بسته‌بندی‌های با شکل‌های همسان صورت بگیره که می‌فهمید که اگر مراجعه کنیم به اون سایت میشه این مسئله رو مرتفع کرد و خیلی هم خوب. متشکرم که ما رو همراهی کردید، سپاسگزارم. فرصت رو از اتاق فرمان می‌گیریم، با زحمت شما خواهیم بود. به نظر شما مفهوم اقتصاد دانش بنیان چیست و در درآمد ملی کشور میتونه چه نقش و اهمیتی داشته باشه؟ سامانه پیام کوتاه 30036-37 کاوش. وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیزم، ممنونم که همچنان کاوش رو همراهی میکنید از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. همراه هستیم با سرکار خانم نسیم غلام شهبازی، مدیر عامل شرکت تولید کننده محصولات نانویی و تولید کننده ماسک‌های تنفسی که پشت خط تلفنی برنامه کاوش هستن. خانم شهبازی، میخوام که یک جمع‌بندی خوب هم در همراهی با شما داشته باشم، اینکه در پایان حتما به طور کلی درباره اهمیت ساخت نانو پوشش‌ها هم برای ما بگید و بفرمایید که مسئولان کنون در حمایت از این مسئله چه کردند برای برخورد با شرکت‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، با توجه به که شما هم اشاره کردید که بسیار به خوبی می‌تونه جایگزین درآمدهای نفتی در کشورمون باشه.
هم که تو این چند ساله حمایت‌های خیلی خوبی از توسعه محصولات نانو اتفاق افتاده. این حمایت‌ها از مرحله‌ای که حالا دانشجویی روی ایده‌ای کار می‌کنه مرتبط با نانو شروع میشه که کمک می‌کنن تا حالا مقاله ایجاد بشه، پتنتی ثبت بشه، تا زمانی که اون کار تحقیقاتی می‌خواد محصول تبدیل بشه، قرار بیزینسی رو شکل بگیره. توی حالا مراحلی که این ایده قرار به محصول تبدیل بشه، یه سری اتفاقا می‌افته که یه سری نیاز کمک هایی داره که ستاد نانو به خوبی همه این مراحل رو پوشش میده.
دقیقا انتظار شما از این ستاد چه بوده که برآورده شده؟ میخوام ببینم که به طور عینی چه حمایت هایی صورت گرفته، امکان داره برای ما بفرمایین؟
بله حتما، مشاوره هایی که توی هر مرحله میدن و حالا واقعا کمک میکنن اگر مشکلی هست توی مراحل تولید، گرفتن مجوزها، حتی در بعضی موارد اگر حتی مشکل مالی وجود داشته باشه حمایت میکنن و خب همه اینها واقعا کمک میکنه به
یعنی خودشون وارد عمل میشن و به عنوان یک واسطه مثبت به شما، به عنوان یک شرکت کمک میکنن. از اون نظر
دقیقاً کارگزارهایی دارن که توی هر مرحله نیازهای حالا شرکت ها رو، نیازهای استارتاپ ها رو میتونن برآورده کنن، حالا چه تو زمینه مشاوره هست، چه تو زمینه تهیه بیزنس پلن هست، کارهای تبلیغاتی هست و هر آنچه که نیاز هست یک ایده به محصول تبدیل بشه.
خیلی متشکرم که در گفتگوی تلفنی برنامه کاوش شرکت کردین. سرکار خانم نسیم غلام شهبازی، مدیر عامل شرکت تولید کننده محصولات نانویی، ویژه تولید کننده ماسک‌های تنفسی. سپاسگزارم از همراهی خوبتون. باهاتون خدافظی می‌کنم خانم محترم.
خدا نگهدار.
خب اگر هر هفته همراه ما در برنامه کاوش بوده باشید اطلاع دارید همکار محترمم در برنامه گذشته گفتگویی داشتم با یکی از تولید کنندگان نانو پوشش های سرامیکی جناب آقای مهندس سیامک آتاهریان و خب گفتگوی بسیار خوبی بود. یه بخشی از این گفتگو باقی ماند که در این فرصت باقی مونده میخوایم بخش دوم رو تقدیم حضورتون کنیم. پیشنهاد میکنم که حتما شنونده این بخش از برنامه کاوش هم باشید. اما آقای مهندس آتاهریان مدیر عامل یک شرکت دانش بنیان که محصولات نانوسرامیک یا به عبارتی پوشش نانوسرامیکی تولید میکنن که در صنایع مختلف میتونه کاربرد داشته باشه میهمان ما هستن. آقای مهندس آتاهریان در برنامه کاوش امشب میخوام اشاره داشته باشید به مقوله اقتصاد دانش بنیان. با توضیحات شما متوجه شدیم که به هر حال شما محصولی تولید میکنید که از تکنولوژی های روز، از فناوری های روز مثل نانو فناوری در تولید و به کارگیریش داره استفاده میشه. مطمئنا همکاران شما هم از کسانی هستند که در سطوح عالی تحصیلی به هر حال دوره‌هایی رو گذروندن، تحصیل کرده هستند، حتی میتونیم بگیم آدم‌های نخبه‌ای هستند مطمئناً. خب اینها از شاخصه‌هایی هست که یه شرکت رو میشه شرکت دانش بنیان نامید. منتها فکر می‌کنید که یه شرکت دانش بنیان یا حتی فراتر از اون اقتصاد دانش بنیان دیگه چه پایه‌هایی داره یا چه محورهایی میتونه باعث بشه که ما به یک شکلی از اقتصاد بگیم اقتصاد دانش بنیان؟
شما زمانی که میخواید وارد یک کسب و کار بشید، من به عنوان صاحب یک کسب و کار که امروز 3 واحد تولیدی دارم و شاید بیشتر از 30 تا 35 نفر نیرو به صورت مستقیم و شاید تا بیشتر 100 نفر به صورت غیر مستقیم و مجموعه ما در حال فعالیت هستن،
بله.
خدمت تمام دوستانی که میخوان وارد یک کسب و کار بشن، کسب و کاری که نهایتا موفقیت آمیز باشه،
بله.
نه صرفا این باشه که شما با یک بودجه‌ای وارد یک کاری بشید و از آینده اون کار همیشه نگران باشید با توجه به وضعیت اقتصادی که امروزه با در گروه در واقع تحریم ها ما داریم در کشورمون و مسائل مختلفی و یا اتفاقات غیر منتظری که مثل در واقع بیماری کرونا که تمام دنیا در واقع فراگیر شده و تمام اقتصاد دنیا رو تحت شعاع قرار داده. من پیشنهادم به تمام دوستان اینه که همیشه 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 دنبال نوآوری باشین. بحث الگوبرداری از شرکت‌های بزرگ، از محصولاتی که توسط خیلی از شرکت‌ها داره تولید میشه و صرفاً این که شما یک محصول رو ببینید یا جلب توجه بکنه یا ببینید که نیاز خیلی زیادی هست ما بیام یک محصول رو کپی برداری بکنیم و صرفاً این که بخوام یک کار تولیدی انجام بدیم، این تفکر به نظر من با توجه به این که امکان داره ما توان رقابت با مجموعه بزرگ رو نداشته باشیم و در میانه این راه دچار آسیب بشیم و مجبور بشیم با حاشیه سود خیلی کم با توجه به این که اومدیم یک هزینه رو انجام دادیم، شاید در سبب این موضوع استارت این موضوع سرمایه‌مون رو در واقع داریم از دست میدیم و تلاش بکنیم که این موضوع پایدار بمونه و به هر روشی بتونیم در واقع کار بکنیم که این کسب و کارمون از بین نره. شرایطی که ما امروز تو کشورمون هستیم که در واقع شرایط تحریمی هست، از طریق کشورها تحت فشار هستیم، انتقال تکنولوژی، انتقال حتی محصولات خارجی به صورت محصول تمام شده به کشور شرایطش خیلی سخت است. بنده نظرم اینه که بهترین فرصت برای تولید محصولاتی هستش که یا تولید داخل نداره یا زمینه تولیدشون در کشور خیلی کمه و تقاضای خیلی زیادی براشون وجود داره.
درسته. آقای مهندس آتاهریان، باز این نکته و پرسش پیش میاد که با همه دردسرهایی که گفته میشه تولید در کشورمون داره، واقعا چه دلیل یا چه عاملی باعث میشه که یه تولید کننده بره سراغ محصولات تازه، محصولاتی که حالا تولیدشون دردسرهای مختلفی هم داره؟ واقعا چه انگیزه ای؟
اولین مسئله، شما موقعی که میخواید وارد بحث تولید بشین،
بله؟
با توجه به شرایط اقتصادی و خیلی از درآمدهایی که خیلی راحت تر تو کشور ما اتفاق میفته به غیر از تولید، قطعا شما باید عاشق کارتون، عاشق حرفتون، عاشق
و عاشق کشورتون باشین.
قطعا همینطوره. یعنی هیچ لذتی برای مجموع من، برای خود من بالاتر از این نیستش که من یک محصولی دارم، هیچ کاری به حاشیه سودش و درآمدش ندارم و من هستم که در منطقه، در تمام کشورهایی که خیلی ارتباط بیشتری با کشورهای پیشرفته دنیا دارن، زمینه هر جور انتقال تکنولوژی رو داشتن ولی نتونستن تولید بکنن، ما در کشورمون با توجه به شرایط بسته‌ای که داریم این اتفاق افتاده و متقاضی خرید این ماده اولیه از کشور ما هستن. عرضم اینه که شما موقعی که تفاوت اقتصاد دانش‌بنیان که شما فرمودین،
بله،
اولین الزامش اینه که شما ثابت قدم باشید و عشق به این کار داشته باشید و تلاشتون رو از دست ندین، پشت کارتون رو از دست ندین.
بله.
فکر نکنید که شما امروز وارد یک کسب و کاری شدید، سه ماه دیگه، شش ماه دیگه به یک درآمدی میرسید که خب میخواید متمایز باشید از بقیه دوستانی که کسب و کاری ندارن یا به نحوهای دیگه در واقع دارن فعالیت میکنن. در اقتصاد دانشمند این نیست. یعنی اقتصاد دانشمند اقتصادی که نیازمند عشق، پشت کار و تلاش و تلاش و تلاش داره. ولی قطعا زمانی که شما یک محصول، در همه جای دنیا این صادقه، شما وقتی که یک محصول متمایز دارید قطعا خیلی متفاوت از اون محصولیه که شرکت‌های خیلی زیادی دارن تولید می‌کنن، رقبای خیلی سرسختی دارید.
بله.
و خیلی شاید رسیدن به اون محصول خیلی زمان بر باشه، خیلی هزینه بر باشه، خیلی پشتکار زیادی بخواد، خسته کننده باشه، ولی شما زمانی که به اون موفقیت می‌رسید قطعاً جدا از بحث غرورآفرینی، جدا از بحث این که شما به صورت انحصاری یک محصول رو دارید، قطعا حاشیه سودش و درآمد اون محصول هم به طوری هستش که بتونه سالهای سال در واقع هزینه شما رو، زحمات شما رو و تلاش شما رو در واقع پاسخگو باشه و شما در واقع راضی باشید از این مسیری که سخته که در واقع پشت سر گذاشتید.
متشکرم از توضیحات شما آقای مهندس آتاهریان. ممنونم از این که دعوت ما رو برای گفتگو در برنامه کاوش رادیو اقتصاد پذیرفتید. سپاس که با کاوش این هفته هم همراه بودید. خدایارو نگهدارتون.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. فرضیه‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می‌کند.
یه خبر بد دارم و یه خبر خوب. خبر بد این که تو شرایطی که تو کشورمون کسانی هستن که به سختی از پس تأمین هزینه‌های مسکنشون برمیان و پولشون حتی به اجاره خونه هم نمیرسه، کسانی هم پیدا میشن که فقط به فکر منافع خودشونند و از بازار گلالود مسکن ماهی میگیرن. کسانی که خونه های رو میخرند و اونها رو خالی نگه میدارن تا با برهم زدن توازن عرضه و تقاضا باعث گرونتر شدن قیمت مسکن و رسیدن به سود بیشتر بشن. دردناکه، نه؟ دردناکه که درکی از درد همشهری و هموطنت نداشته باشی و فقط به منافع خودت فکر کنی. دردناکه که کسانی باشند که تأمین مسکن ایدئال اجاره‌ای براشون روز به روز به رؤیای دست نیافتنی تری تبدیل بشه و همه اینها به خاطر منفعت طلبی یه عده باشه. و اما خبر خوب. خبر خوبم اینه که قرار مکانیزمی راه اندازی بشه که به کمک اون جلوی سودجویی این افراد گرفته بشه. مکانیزمی که بهش سامانه جامعه املاک و اسکان گفته میشه. در این سامانه به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص داده میشه و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه میشن هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و یا با چه قیمتی فروخته یا اجاره داده شده. با این اطلاعات واحدهای خالی شناسایی میشن و با وضع مالیات برای اونها مالکانشون رو مجبور میکنن که خونه هاشون رو به بازار عرضه کنند. این اتفاق باعث پایین اومدن قیمت مسکن میشه. و چه خبری خوشتر از پایین اومدن قیمت مسکن؟
بابا میشه یه نگاهی به رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد، آبادان هم نمیگیره.
رادیوتون سالمه، انشالله یه چند ساعتی.
کیانی فرمانده سپاه گفته همه مردم شهر رادیوهاشون رو روشن بزنن، حتی ماشین.
ای خودت نگفتی غلام رضا خبرهای خوبی از خرم شهر نداره؟
والا به اون احتیاج دارن، امید میخوام.
نمی مردم دلشون خوشه به این رادیو.
روایت متفاوتی از لحظه‌های پر التهاب روزهای آغاز جنگ تحمیلی در آبادان روی موج رادیو ملی نفت آبادان.
ما همینو تنگ شده، ما خودمون دارم پیشه بکردی برای ما راحته. یه هفته قبل عروسی اونجا نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحته رادیو آبادان رو گوش کردی، هر وقت گوینده گفت اینجا آبادانه، آبادان میمونه، بدون معلوم باشی. این نشون بین من و تو. مواظب با میگم، مواظب با آقا، اینجا امن امانه، درگیری خرم شهره. با اینایی تو رادیو میگی مردم آماده باشه. صاف آبادان میگی
اینجا آبادان است و آبادان میمانه.
آبادان و سیبقا آبادان.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 هم اکنون در سینماهای سراسر کشور.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
سال 1398 به سعی رونق تولید گذشت. ایران به ایران تکیه کرد، از عزم و ایمان وانگشت. کنون به سال جدید پندی نو و عزمی نو.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال.
اینک به سال نو عزم جهش داریم تا راه کوتاه شود و بارها گشوده. سال 1399 سال جهش تولید گرامی باد. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.